بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اقسام منفصله داشتیم، عرض کردیم که منفصله گاهی منعت الجمع، گاهی منعت الخلق و گاهی هم حقیقی است. منعت الجمع رو عبارت گرفتیم از منفصله‌ای که دو طرفش امکان صدق نداشتند ولی امکان رفع برای دو طرف بود. منعت الخلق رو عبارت گرفتیم از دو قضیه‌ای که با هم ممکن بود جمع بشن ولی ارتفاعشون یا به تعبیر دیگه کذبشون محال بود. و منفصله حقیقیه رو گفتیم که عبارت هست از منفصله‌ای که دو طرفش نقابل اجتماع اند و نقابل ارتفاع. منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلق رو خوندیم، تمام شد. مثالی که برای منفصله مانعت الخلق زده بودیم مثال درستی بود، اما مورد پسند بعضی از حاضرین قرار نگرفت. مثال رو عوض میکنیم که مشکلی نداشته باشه. مثال اشارات رو میگیم، مثال خواجه در اشارات رو. برای مانعت الخلق مثال میزنه به هاذا شیء اما لا حجر و اما لا شجر. حجر و شجر مانعت الجمع اند ولی لا شجر و لا حجر مانعت الجمع نیستند بلکه مانعت الخلق اند. یعنی ممکنه با هم جمع بشن، امری داشته باشیم که لا حجر و لا شجر باشه ولی این دوتا رو رفع کنیم، که امری داشته باشیم که لا حجر درش رفع بشه بشه حجر، لا شجر هم درش رفت بشه بشه شجر. یعنی اون امر هم حجر باشه هم شجر ممکن نیست. بعد برای اینکه ثابت کنیم که مانعت الخلق امکان جمع دو طرفش هست، دو دلیل آوردیم. دلیل دوممون که جلسه گذشته توضیح داده شد، منتها مقداری کم و زیادش کردیم، دلیل دوم خلاصش اینه که اگر دو طرف، هر کدام از دو طرف اعم از دیگریست، لا شجر اهم است از لا حجر، بله اشتباه گفتم، اهم است از نقیض لا شجر، لا شجر اهم است از نقیض لا حجر که حجر باشه، لا حجر هم اهم است از نقیض لا شجر که شجر باشه. طرفین اعم از نقیض، هر یک از دو طرف اعم است از نقیض طرف دیگر. اگر جمع این دوتا محال باشد، یعنی صدق یکی مستلزم رفع دیگری باشد، لازم میاد که این دوتا رو مناقض بگیریم، یعنی لا شجر بشه نقیض لا حجر و لا حجر هم بشه نقیض لا شجر. و در صورتی ممکن است که این دوتا نقیض هم باشند که لا حجر شجر رو که نقیض لا شجره ایجاب کنه، اقتضا کنه، و همچنین لا حجر شجر رو که نقیض لا شجره اقتضا کنه. اون وقت صدق لا شجر با صدق لا حجر به معنای صدق لا شجر و صدق شجر میشه. همچنین صدق لا حجر با لا شجر به معنای صدق لا حجر با حجر میشه. وقت صدق نقیزه لازم میاد و محاله، ولی این در صورتی است که ما قبول کنیم که لاشجر که اهم از حجره مستلزم حجره و لاحجر که اهم از شجره مستلزم شجره، یعنی هرگاه این اهم صدق کرد خس رو هم با خودش میاره، اون وقت لازم میاد صدق نقیزه. چون لاشجر صدق کرده، لاحجر هم شجر رو صدق میده، پس بالاخره هم شجر صدق میکنه هم لاشجر، جمع نقیزه میشه. ولی اگر ما قائل شدیم به این که عام مستلزم خاص نیست، در این صورت اگر لاشجر آمد حجر رو همراه خودش نمی آورد تا با لاحجر تناقض درست شود، و اگر لاحجر آمد شجر رو همراه خودش نمیاره تا با لاشجر تناقض درست بشه. و محال است که ما بگیم عام مستلزم خاصه، پس محال است که لاشجر حجر رو اختزا کنه و لاشجر حجر رو اختزا کنه، لاشجر حجر رو و لاحجر شجر رو. مثل که تکرار میکنم، من بجایی که اون مقابلش رو بگم تکرار میکنم، ولی خب نداره، معلوم میشه منظورم چیه. محاله که عام خاص رو اختزا کنه. پس اگر لاشجر صدق کرد با لاحجر، لازم نمیاد که در ضمن لاحجر شجر هم صدق کنه تا رفع یکی، تا وضع یکی مستلزم رفع دیگری باشه، تا تناقض لازم بیاد و وضع یکی مستلزم رفع دیگری باشه، بلکه ممکنه وضع یکی همراه وضع دیگری باشه بدون اینکه تناقض لازم بیاد. پس نتیجه میگیریم که در منفصل امانت الخلو جمع هر دو ممکنه، زیرا مستلزم جمع نقیزه نیست، مگر در صورتی که عام مستلزم خاص باشه، که در اون صورت جمع هر دو مستلزم جمع نقیزه میشه و محال. و چون ما قائلیم که عام مستلزم خاص نیست، جمع طرفین امانت الخلو باعث جمع نقیزه نمیشه. اینم تتمه بحث گذشته که در بحث گذشته همین مطالب گفته شده بود، الان تکرار کردم که اگه ابهامی باقی مونده برطرف بشه. اما بحث امروز ما، اگر منفصله ما در دو طرف، اگر دو طرف منفصله ما در ثبوت و انتفاع در هر دو منافات داشته باشه، تنافی داشته باشه، تعاند داشته باشه، منفصله ما میشه منفصله حقیقیه. به این معنا که نه جمع دو طرفش ممکن باشه نه رفع دو طرفش ممکن باشه، در این صورت میشه منفصله حقیقیه. در جلسات گذشته عرض میکردم که منفصله حقیقیه مرکب است از نقیزین، و چون نقیزین اجتماعشون ممکن نیست، ارتفاعشون هم ممکن نیست، طرفین منفصله هم این چنینن، یعنی اجتماعشون ممکن نیست، ارتفاعشون هم ممکن نیست. و بعد اضافه می‌کردیم که سلام علیکم، اضافه می‌کردیم که ترکیب از شی و مساوی نقیزش هم منفصله رو منفصله حقیقی می‌کنه. یعنی اگر از دو نقیز منفصله نسازیم، بلکه از یک طرف به علاوه مساوی نقیز اون طرف منفصله بسازیم، بازم منفصله من حقیقی است. مثلا اگه بگیم هازال عدد اما زوجون او لا زوج، از دوتا نقیز منفصله ساختیم، منفصله من میشه حقیقیه. اگر بگیم هازال عدد اما زوجون و اما فردون، از یک طرف نقیز و مساوی با نقیز دیگر ما منفصله ساختیم، یعنی از زوج و مساوی لا زوج که فرد باشه منفصله حقیقیه به دست آوردیم. پس منفصله حقیقیه میتواند مرکب باشد از دو نقیز و میتواند مرکب باشد از شی با مساوی نقیز. در هر دو حال این قانونو داره که نه اجتماع دو طرفش ممکنه و نه ارتفاع دو طرفش ممکنه. اینا مطالبیست روشن. ولی آنچه که باید اضافه بشه به این بحث اینه که گاهی منفصله ما چند تا طرف داره، بیش از دو طرف داره. خب اگر ما بخواهیم نقیض رو درست کنیم؟ نقیض بین دو طرف بیشتر نیست، باید چه کنیم؟ مثلا میگیم که الکلی اما جنسون و اما فصلون و اما نوعون و اما عرضون آن و اما عرضون خاص، یک منفصله پنج ضلعی درست میکنیم. خب این دوتا نقیض توش ذکر نشده، نگفتیم اما جنسون اولا، بلکه مساوی نقیض رو به جای خود نقیض گذاشتیم. ولی مساوی نقیض در اینجا چهار تاست، یعنی یک طرف منفصلمون جنسونه، یک طرف دیگه اولا هست. اولا یعنی لاجنس. لاجنس با چهار تا مفرد بیان شده، نوع و فصل و عرض عام و عرض خاص. این چهار تا با هم جانشین اولا جنس شدن. پس الکلی اما جنسون اولا به جای اولا میتونیم، یعنی باید چهار تا کلی بذاریم تا مساوی نقیض جانشین نقیض بشه. اگرم بخوام رفع بکنیم، بله جمعه، پس اینطور شد که اگر ما بخوایم در اینجا منفصل حقیقی درست کنیم، نمیتونیم به دو تا جزء اکتفا کنیم، بلکه یک جزء رو میاریم و نقیض اون جزء رو ذکر میکنیم. اگر خواستیم به جای اون نقیض چیزی بذاریم، تمام اجزای باقی مونده رو به جای اون نقیض میذاریم، نه فقط یکیش رو. خب حالا این مطلب روشن شد. اجتماع این اجزا محاله، ارتفاع همه این اجزا هم محاله، همه اجزا با هم جمع نمیشن، ارتفاع همشون هم محاله. منتها در اجتماع، در اجتماع ما میتونیم بگیم اجتماع دوتا دوتا با هم محاله، یعنی یک شی هم جنس باشه هم فصل باشه، هم جنس باشه هم نوع باشه، نمیشه. ممکنه به لحاظ شیء دیگری جنس باشه، به لحاظ شیء دیگری نوع باشه، اونو کار نداریم، اون اشکال نداره. ولی بخواد در یک امری هم جنسیت هم نوعیت جمع بشه، ممکن نیست. اما اگر بخواد رفع بشه، شما اگر جنس رو با نوع رو از یه جا رفع کردید، مشکلی نداره. مشکل اونجایی حاصل میشه که هر پنجتا رو رفع کنید. پس توجه میکنید که در اون منفصله هایی که ضلعشون بیشتر از دو تاست، استحاله اجتماع با استحاله ارتفاع فرق میکنه. در استحاله اجتماع میگیم که دو تا از این چند ضلع با هم جمع بشن محاله، اما در ارتفاع نمیگیم دو تا جمع بشن محاله، میگیم همه رفع بشن محاله، میگیم همشون باید رفع بشن تا محال باشه. ارتفاع دو تا از این پنج تا محالی لازم نمیاره. البته این تیکه که الان اخیراً وارد شدم توضیح بیشتری لازم داره که وقتی رسیدیم عرض میکنم. پس توجه کنید که ما در منفصله چند ضلعی دو مطلب الان گفتیم. یک مطلب این که اگر دائر باشد، اگر بخوام منفصله حقیقی درست کنیم، یک طرف از این اضلاع رو ذکر میکنیم با نقیضش رو، بعد اون نقیض رو حذف میکنیم، به جای اون نقیض بقیه اطراف رو میاریم که بقیه اطراف ولو متعدد باشن جانشین یک نقیض میشن، وقت مرکب میشود این منفصله از شی و مساوی نقیض، که مساوی نقیض دیگه یکی نیست، چند تاست. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه این که در این چنین منفصله هایی که حقیقیه هستن ولی بیش از دو ضلع دارن، اجتماع با ارتفاع فرق میکنه. اجتماعی که محال است، اجتماع ایو جزئین کانا هستش، هر دو جزئی بخواد جمع بشه محاله. ولی ارتفاع اینطور نیست، ارتفاع هر دو جزئی ارتفاعش محاله یا همه اجزا ارتفاعشون محاله؟ همه اجزا ارتفاعشون محاله، دو جز ارتفاعش محال نیست. البته این تفصیلی داره که بعداً عرض میشه، همین تیکه اخیر. خب رسیده بودیم صفحه 67 سطر 17 هم. و این کانت، یعنی و این کانت، این منافاتی که در هر منفصله موجود است، این کانت فی طرف ثبوت و الانتفاع، این منافات هم در طرف ثبوت باشد هم در طرف انتفاع باشد، یعنی نه ثبوت دو طرف جایز باشد و نه هم انتفاع دو طرف. تسمی چنین قضیه منفصله‌ای حقیقیتن، و هی این حقیقیه مرکب از من قضیتین، همونطور که اون مانعت الخلق و مانعت الجمع مرکب بودن از قضیتین. منتها این دو قضیهی که منفصل حقیقی رو می سازن یکی از دو حال باید داشته باشن. حالت اول، احداهما نقیض الاخرى که قول نهاز العدد اما زوجون اولا، دو قضیه که یکی نقیض دیگری، یعنی دو قضیه که متناقضند، مثل هاز العدد اما زوجون اولا. حالت دوم، او مساویتون لنقیض الاخرى، احداهما نقیض الاخرى یا احداهما مساویتون لنقیض الاخرى، نقیض دیگری نیست مساوی نقیض، مثل قول نهاز العدد اما زوجون او فردون. فإن الفرد مساوٍ لنقيض الزوج، فرد مساوي نقيض الزوج، نقيض الزوج لا زوجه، فرد مساوي با لا زوجه، پس میشه مساوي با نقيض الزوج. وقت اگر ما بین زوج و فرد رو جمع کردیم، مثل اینه که بین مناقضین جمع کرده باشیم، منفصلا میشه منفصل حقیقیه. این در صورتی است که منفصلمون از دو جز تشکیل شده باشه. اگر بخواد از بیش از دو جز تشکیل بشه بازم همینطوره، یکی از دو طرف میشه نقیض، میشه بله یکی از دو طرف با مساوی نقیضش میخواد منفصله رو بسازه، نه با نقیض، چون نقیض بیش از دو طرف نداره. الان ما مثلا در این منفصله گفتیم پنج طرف داریم، پنج طرف نمیتونن نقیض هم باشن، حتما یک طرف طرف نقیضه، سلام علیکم، طرف دیگه اون چهار تا دیگه مساوی نقیضن. و کذا کل جزء من کثیر الاجزا مساوی لنقیض الباقیه، هر جزی از کثیر الاجزا مساوی با نقیض دیگرانه. من برعکسش رو گفتم، ابی نداره، حرفی منم درست، حرفی ایشون هم درسته. جنس رو مساوی نقیض اون چهار تای دیگه بگیرید یا چهار تای دیگه رو مساوی نقیض جنس بگیرید، هر دوش درسته. ایشون از اون طرف آمده، من در خارج از اون طرف دیگه آمدم، هر دو هفت درسته. فإن الجنس مساو لنقيض الأربعة الباقية، جنس مساوی است با نقیض اون چهار تای دیگه، پس ما اون چهار تا رو نقیض کردیم، به جاش مساوی رو که جنس باشه نشوندیم. و قس الباقی علیه، یعنی بر جنس، قس الباقی علیه یعنی باقی را بر جنس قیاس کن، همونطور که جنس مساوی نقیض باقی است، نوع هم مساوی نقیض باقی است، فصل هم مساوی نقیض باقی است، و هکذا. که این الباقی اشاره دارد به اون چهارتای دیگر غیر از جنس، یعنی نوع و فصل و عرض عام و عرض خاص، ضمیر علیه هم برمیگرده به جنس. میتونیم یه جور دیگه این قصه الباقی علیه رو هم معنا کنیم که شاید بهترم باشه، و اونی که باقی رو عبارت بگیریم از منفصله های دیگری که پنج جزئی نیستن، سه جزئی هستند، چهار جزئی هستند، شیش جزئی هستند، هشت جزئی هستند، ده جزئی هستند و هکذا. اینا رو قیاس کن بر همین منفصله کثیر الاجزاء پنج جزئی که من گفتم، در اونام همین حکمه که یک جزئش میشه نقیض بقیه، مساوی نقیض بقیه اجزا. پس قسل باقی علیه یعنی بقیه منفصلات کثیر الاجزاء رو قیاس کن بر این منفصله کثیر الاجزاء پنج جزئی، یا قسل یا در همین منفصله پنزلی قیاس کن ما بقی یعنی غیر از جنس را علیه بر خود جنس. هر دو معنا درسته. شاید معنای اول که گفتم قسل باقی یعنی بقیه منفصلات کثیر الاجزا را علیه بر این کثیر الاجزای پنزلی قیاس کن، این شاید بهتر باشه از باب این که توسعش بیشتره، و الا مطلب هر دو درسته، هر دو جور عبارت معنا میشه، منتها در یک صورت توسعه عبارت بیشتر، یعنی مطالب بیشتر رو افاده میکنه. خب وارد مطلب دوم میشیم که از خارج عرض کردن، که گفتیم در منفصله مثلا پنزلی، در منفصله پنزلی یعنی منفصله که بالاتر از دو زل داشته باشه، اجتماع مسئله ای نداره، اجتماع هر دو جزء با هم ممکن نیست، یعنی جنس رو با فصل نمیتونید جمع کنید و هاکذا در بقیه، اجتماع هر دو جزء ممکن نیست. ولی در ارتفاع چی؟ ارتفاع دو جز محاله یا ارتفاع دو جز جایزه؟ ارتفاع همه محاله. می فرماد اگر ارتفاع همه رو بگیم محاله، اشکالی لازم نمیاد. یعنی یک کلی داشته باشیم که هیچی که از این پنج قسم نداشته باشه، این محاله. ولی اگه بگیم ارتفاع دو جز محاله، یعنی جنس و نوع نمیتونن ارتفاع پیدا کنن، این حرفمون غلطه، چون در فصل این دوتا مرتفع شدن، پس نمیتونیم بگیم ارتفاعشون محاله. خلو از دوتا دوتا اشکالی نداره، چون اگر اشکال میداشت دیگه ما فصل رو نمیداشتیم، معرض عام معرض خاص رو نمیداشتیم، چون در فصل و عرض عام و عرض خاص اون دوتا که مثلا جنس نو باشن خلوف پیدا کردن، ارتفاع پیدا کردن. اگه ارتفاع هر دوتا دوتا ممنوع بود، ما دیگه نمیتونستیم بعد از این دوتا زل سوم و چهارم و پنجم بیاریم، در حالی که زل چهارم و پنجم هم آورد، سوم و چهارم و پنجم هم آوردیم. پس معلوم میشه ارتفاع دوتا دوتا مشکل نداره، ارتفاع هر پنجتا با هم مشکل داره. ایشون این مطلب رو به صورت دیگه نگاه میکنن، میفرمان که آیا میشود منفصلی را مرکب کرد از بیش از دو جز یا نمیشود؟ میفرماد اگر ما مذهبمون این شد که ارتفاع همه رو محال دونستیم، همه اجزا رو محال دونستیم، گفتیم این که میگیم منفصله حقیقی مانع الخلو هم هست به این معنا که خلو از همه اجزایش ممنوعه، نه خلو از دو جز دو جز. در این صورت اشکال نداره که منفصله رو مرکب کنیم از بیش از دو جز، چون ارتفاع همه اجزا رو ممنوع میکنیم. اما اگر ما ارتفاع دو جز رو ممنوع کردیم، منفصله حتما باید مرکب از دو جز بشه، منفصله سه ضلعی ما دیگه نخواهیم داشت، زیرا در صورتی که ما منفصله سه ضلعی داشته باشیم، منفصله حقیقی سه ضلعی داشته باشیم، لازم میاد که ارتفاع دو ضلعش محال باشه، در حالی که ارتفاع دو ضلعش محال نیست، چون ضلع سومش هست، در ضلع سوم دو ضلع قبلی محال ارتفاع پیدا کرده، اگر ارتفاع محال بود ضلع سوم درست نمیشد. پس اگر منفصله من حقیقیه باشه، یعنی ارتفاع دو جزش محال باشد، ما منفصله سه ضلعی نخواهیم داشت، منفصله سه ضلعی آباد مانع الخلو باشه یا مانع الجمع باشه، منفصلات حقیقیه دیگه بیش از دو ضلع نخواهند داشت. پس توجه کنید مطلب رو من از خارج یه جوری بیان کردم که روشن بشه. بعد نحوه بیانیشون یه چیز دیگه بود، اون رو عرض کردم. بیانیشون اینه که آیا میتوانیم منفصله حقیقی بیش از دو جزئی داشته باشیم یا نه، این سواله. جوابی که ایشون میده از همون مطلبی که از خارج عرض کردم استفاده میکنه، میگه که اگر در منفصل حقیقی قائل شدیم که ارتفاع اجزا باید ممنوع باشد، ارتفاع اجزا، در اون صورت میتونیم منفصلمون رو مرکب کنیم از بیش از دو جز، چون در این چنین منفصلم ارتفاع اجزا محاله. اما اگر گفتیم در منفصل حقیقی ارتفاع جزئین محاله، نه ارتفاع اجزا، ارتفاع دو جز محاله، منفصلمون دیگه نمیتونه، منفصل حقیقیمون دیگه نمیتونه مرکب بشه از بیش از دو جز، چون اگر مرکب شد از بیش از دو جز، ما دو جزش که بخوام رفت کنیم محال نیست، جز سوم هست، در جز سوم هر دو جز قبلی رفع شدن و هیچ استحاله پیش نیامده، در حالی که در منفصل حقیقیه به این مبنای دوم باید رفع هر دو جز این ممنوع باشد، در حالی که در این منفصلات سه ضلعی میبینیم رفع هر دو جز این ممنوع نیست، رفع دو جز رو میکنیم جز سوم صفر میکنه، من این حاصل نیست. پس در صورتی که ما قائل شدیم که در منفصلات حقیقی رفع اجزا ممتنعه، میتونیم منفصل حقیقی رو مرکب کنیم از اجزا. اما اگر قائل شدیم که در منفصل حقیقی رفع یه جز این کانا ممتنعه، منفصل حقیقی رو بیش از دو جز نمیتونیم مرکب، بیش از دو جز نمیتونیم داشته باشیم، منفصل حقیقی من حتما با دو جزی باشه. وعلمن الحقیقیه، یعنی منفصل حقیقیه، انشتر تفیها استحالت الجمع بین اجزاها والخلوب ان جمیعها، اگر شرط کنیم که منفصل حقیقی رو اینطور معنا کنیم، شرط بشه در منفصل حقیقی این مطلب که جمع اجزاش ممکن نباشد و خلوب از جمع اجزا ممکن نباشد، در جمع اجزا جمع دو جزش هم ممکن نیست، اون مشکلی نداره. در رفع حرف داریم که آیا رفع همه باید ممنوع باشه یا رفع هر دو جز باید ممنوع باشه. کما ذهب الیه الاکثرون، اکثرون اینطور گفتن اجزا ممنوع الجمع، اجزا ممنوع رفعن، دو جز نگفتن، گفتن اجزا. و یشعر بهی لفظ المصنف، اشعار به همین مطلب هم داره لفظ مصنف که بعدن میاد. مصنف میگه که عبارت بعدی که صفحه 68 سطر 3 و الحقیقی هی التی لا یمکن اجتماع اجزاها ولل خلوب ان اجزائها، اصلا جزء اینو مطرح نکرده، اجزا رو مطرح کرده. کلام مصنف هم اشعار به همین داره، البته میگه کلام مصنف اشعار داره نمیگه تصریح داره. چرا؟ چون اجزا جمع منطقی میتونه باشه و بر جزئین میتونه اطلاق بشه. کلام صریح در اجزاء به معنای دو تا سه تا به بالا نیست. کلام میتواند اشاره باشد به اجزاء به معنای سه تا به بالا، ولی صریح در اون نیست. به این جهت میگه کلام مصنف اشعار داره، نمیگه کلام مصنف صریحه. خب اگر چنین باشد، اگر شرط کنیم در منفصل حقیقی این مطلب رو که اجتماع اجزا محال باشه و ارتفاع اجزا محال باشه، جاز ترکب منفصل حقیقی من سلاست اجزا فسایدن، یعنی میتونه سه جز یا بیشتر داشته باشه. ولی انشترت استحالت الجمع والخلو بین ای جز این کانا، اگر شرط کردیم که جمع و خلو بین ای و جز این کانا محال باشه، یعنی هر دو جزش رو که ملاحظه کنید نه جمعش ممکن باشد نه رفعش ممکن باشد. این که جمعش ممکن نباشه مشکلی درست نمی کنه، ولی رفعش ممکن نباشه مشکل درست می کنه. شما میگید این دو جز رفعشون ممکن نباشه، در حالی که جز سوم رو ذکر کردید، جز سوم که ذکر شده یعنی در جز سوم هر دو جز قبلی رفع شدن، پس رفع هر دو جز مشکل نبوده. اگر مشکل بود و ممکنه بود جزء سوم درست نمیشد. از اینکه جزء سوم درست شده معلوم میشه اجزای قبلی ممتنع و رفع نبودن، دو جزء قبلی ممتنع و رفع نبودن، پس منفصل حقیقی نبود. ولی اگر شرط کنیم استحاله جمع و خلو رو بین ای و جزء این کانا، امتنع ترکب منفصل حقیقی، نه هر منفصله ای، منفصل حقیقی رو نمیتونیم مرکب کنیم از سه جزء، زیرا اگر مرکبش کنیم از سه جز لازم دارد جزء سوم خلو از دو جزء قبل را، در حالی که شما گفتید من در منفصل حقیقی خلو از دو جزء ممکن نیست. فلا یکون بینهما امتناع الخلو، نتیجه آمدن جزء سوم و ارتفاع دو جزء قبل این می شود که بین اون دو جزء قبل امتناع خلو نبوده، چون اگر امتناع خلو بوده که جزء سوم درست نمی شده. از این که جزء سوم درست میشه معلوم میشه که بین دو جزء امتناع خلو نبوده، در حالی که فرض خلاف اینه، یعنی ما گفتیم در منفصل حقیقیه بین هر دو جزءش امتناع خلوه، همونطور که امتناع جمعه. پس اگر ما امتناع خلو رو بین هر دو جزء اعتبار کردیم، منفصل حقیقیمون بیش از دو جزء نمیتونه داشته باشه. ولی اگر امتناع خلو رو بیش بین اجزا ما اعتبار کردیم، منفصل حقیقیمون بیش از دو جزء میتونه داشته باشه. مطلب سنگینی نبود، با اون توضیحی که از خارج دادم انشالله روشن شده. خب ایشون شارحو دقت بکنید، مصنفو دقت بکنید چجوری حرف زده. حرفایی که گفتیم منفصل مانعت الجمع و مانعت الخلو و حقیقی، اینا هم حرف شارح بود، حرف مصنف نبود. مصنف تا حالا هیچ کدوم از این منفصلا رو مطرح نکرده. بعد از این که گفت و این کان ربط بین الجملتین به اناد تسمى شرطیتا منفصله، و بعد گفت یجوز ان تکون اجزاها اکثر من اثنین، بعد از این که اصل منفصله رو توضیح داد، حالا میخواد در ذکر اقسام وارد بشه، از بین اقسام فقط حقیقه رو ذکر میکنه، مانعت الجمع مانعت الخلو اصلا نمیاره، میگه ول حقیقیت هی التی لا یمکن اجتماع اجزاها، مانعت الجمع مانعت الخلو رو نمیاره، فقط منفصل حقیقی رو میاره، و بعدم از این منفصل حقیقی قیاس درست میکنه، باز از مانعت الجمع و مانعت الخلو قیاس درست نمیکنه، چون اون جزء مطرح نکرده که قیاس درست کنه. مثال هست، اصلا کاری به مانعت الجمع و مانعت الخلو مصنف نداره، این حرفا رو شارح اضافه کرده بود. حالا مصنف میگه ول حقیقیتو، یعنی منفصل حقیقیه، هی التی لا یمکن اجتماع اجزاها یک ولل خلو بل اجزاها دو، منفصلی است که دو تا شرط توش حاصل باشه، دو تا امر توش حاصل بشه، یکی امتناع اجتماع، یکی امتناع خلوف. اگر اجزاش با هم جمع نشدن یا اجزاش با هم دیگه رفع نشدن، منفصله میشه مانعتل، میشه منفصله حقیقیه. اما اگر اجزاش فقط جمع نشدن میشه مانعتل جمع، اگر فقط رفع نشدن میشه مانعتل خلوف. اینو مصنف تصریح نکرده، ولی از ضمن کلامش میشه استخراج کنیم. پس میشه گفت ایشون به منفصل امارت الجمع و امارت الخلاف اشاره خفیفی داره، ولو این که تصریح نکرده. که متقدم مشروع چه اشاره میگه، من مطلب رو به طور مشروع توضیح دادم، حالا مصنف مختصر گفته، تمام شد. تا اینجا در منفصل دو تا بحث رو گفتیم، یکی اصلا منفصل چی هست، اینو توضیح دادیم. یکی اقسام منفصل چند چیه، کدامن، اینم توضیح دادیم. اقسام منفصله رو گفتیم که چهار قسمن، سه قسمن. بعد حالا میخوام قیاس درست کنیم از منفصله. قیاسمونم میدونید چه قیاسی که از منفصله درست میشه، میتونه قیاس اقترانی باشه که اصلا مورد بحث ما فعلا نیست، و میتونه قیاس استثنایی باشه و این مورد بحث ما. میخوام از منفصله قیاس استثنایی درست کنیم. قیاس اقترانی از منفصله درست کردن الان مورد نظر ما نیست. در منفصل حقیقیه همونطور که در شرطی متصله اگر بخواهیم قیاس استثنایی درست کنیم چهار صورت فرض میشد، منتها در شرطی متصله چهار صورت ما همشون منتج نبودن، دوتاش منتج بود دوتاش عقیم بود. در منفصل حقیقیه چهار وجه داریم که هر چهارتاش منتج هست. در منفصل ما تعبیر به مقدم و تالی نمی کنیم، فقط میگیم جز. ولی حالا عیبی هم نداره تعبیر به تالی و مقدم بکنیم، یه قراردادی مثلا برای روشن شدن مطلب ببندیم، مو اولی رو بریم تا مقدم، دوباره بریم تالی، اشکالی نداره. اینطور میگیم اگر وضع در چون میدونید که در قیاس استثنایی یه شرطی داریم اول، یک استثناء داریم دوم. اگر ما در استثناء وضع مقدم رو استثناء کردیم، رفع تالی رو نتیجه میگیریم نه وضع تالی رو، چون وضع هر دو محاله، اجتماعی نقیزه اینگی میشه، وضع هر دو محاله. پس اگر مقدم رو وضع کردیم تا رفع تالی رو نتیجه میگیریم، اگر تالی رو وضع کردیم رفع مقدم رو نتیجه میگیریم. به تعبیر جامع هر جزئی رو که وضع کنیم رفع جزء دیگر نتیجه میگیریم. ایشون همین تعبیر جامع رو به کار برده. وضع یه جزء این اتفق مستلزم از رفع جزء باقی مونده. و بالعکس اگر مقدم رو رفع کردیم تالی باید وضع بشه، نمیتونه رفع بشه، زیرا که ارتفاع نقیزه این لازم میاد. و اگر تالی رو رفع کردیم مقدم باید وضع بشه، اونم نمیتونه رفع بشه، باید رفع نقیزه لازم میاد. پس باز به طور جامع میتونیم بگیم رفع کل جزء این مستلزم وضع جزء دیگر است، یا به تعبیر ایشون رفع یه جزء این اتفاق مستلزم وضع جزء باقی است. خب دو تا جزء داریم، یک بار این دو جزء رو وضع میکنیم نتیجه میگیریم رفع دیگری رو، یک بار یک جزء رو وضع میکنیم نتیجه میگیریم رفع دیگری رو، یک بار یک جزء رفع میکنیم نتیجه میگیریم وضع دیگری رو. پس چهار حالت پیدا میشه. دو تا جزء داریم، هر کدومشون یک بار رفع میشن یک بار وضع میشن، دو حالت پیدا میکنن، چهار صورت درست میشه. هر چهار صورت هم منتجه هذا العدد اما زوجون و اما فردون، لکن نهو زوجون فلیس به فردین، لکن نهو فردون فلیس به زوجین، لکن نهو لیس به زوجون فهو به فردون، لکن نهو لیس به فردین فهو به زوجون. که توجه میکنید این چهار صورت رو ما داریم. پس در منفصل حقیقیه چهار ضرب داریم، هر چهار ضرب هم منتجه، چهار ضرب تصور میشه، هر چهار ضرب هم منتجه. در متصل چهار ضرب تصور میشه ولی هر چهار ضرب منتج نبودن، دو ضربش منتج بود دو ضربش عقیم. اما در منفصل چهار ضرب تصور میشه، هر چهار ضربش هم منتجه، که یعنی استثنائیه، قیاس استثنائی منفصله چهار ضرب. منفصل مانعت الجمع و منفصل مانعت الخلو رو مصنف و شارح هیچ کدوم توضیح ندادند. قیاسی که از منفصل مانعت الجمع یا مانعت الخلو درست میشه، اینو توضیح ندادم، ولی برای اینکه مطلب تمام بشه این رو من توضیح میدم. اگر ما قیاس استثنائیمون از منفصله مانعت الخلوف درست شد، پشترش ما استثناء آوردیم، بازم چهار ضرب تصور میشه، چون بالاخره یا استثناء میکنی وضع اولی رو یا وضع دومی رو یا رفع اولی رو یا رفع دومی رو، چهار صورت تصور میشه. ولی دو ضرب منتج داره. اگر استثناء کرد، فقط دو ضرب منتج داره، دو ضرب شکلی میده. دقت کنید چی عرض میکنم. اگر استثناء کردیم رفع جزء اول رو، حتما نتیجه میگیریم وضع جزء دوم رو، چون رفع در منفصله مانعت الخلوف رفع هر دو محاله. چون رفع هر دو محاله، اگر یکی رفع شد دیگری دیگه نمیتونه رفع بشه، دیگری حتما وضع میشه. پس رفع جزء اول مستلزم وضع جزء دوم است و بالعکس رفع جزء دوم مستلزم وضع جزء اول است. این دو تا نتیجه رو داریم، این دو تا نتیجه درسته و قیاس نسبت به این دو نتیجه عقلی نیست. اما اگر وضع کردیم جزء اول رو، رفع جزء دوم نتیجه گرفته نمیشه، چون ممکن است که جزء دوم وضع شود، چون جمع که ممکن محال نیست، ممکن است جزء دوم وضع شود، ممکن است جزء دوم رفع شود. اگر جزء اول رو وضع کردید، جزء دوم دو حالت داره، میتونه وضع بشه چون وضع هر دو جزء اشکال نداره در مانعت الخلوف، و میتونه رفع بشه چون یه جزء وضع شده یه جزء رفع میشه. پس نمیتونیم نتیجه بگیریم نه رفع جزء دوم رو نه وضع جزء دوم رو، قیاس میشه عقلی. اگر جزء دوم رو وضع کردیم، باز جزء اول میتواند وضع شود، میتواند رفع شود، هیچ کدومشون نمیتونیم نتیجه بگیریم، نه وضعشون نه رفعشون. پس رفع کل منهما مستلزم وضع دیگری است، ولی وضع کل منهما مستلزم رفع دیگری یا مستلزم وضع دیگری نیست. پس در قیاس استثنایی که قیاس استثنایی منفصله که منفصلش مانعت الخلوف باشه، دو ضرب منتج داریم که رفع کل منهما نتیجه میدهد وضع آخر را، وضع دیگری. مانعت الجمع دو وضع منتج داره، این در جایی که قیاس استثنایی مرکب باشد از منفصله مانعت الجمع و استثناء، باز چهار ضرب تصور میشه، از این چهار ضرب دو ضرب منتج داره، دو ضرب غیر منتج داره. البته شاید هم بتونیم بگیم 6 ضرب تصور میشه، اگر نتیجه ها رو حساب کنیم 6 ضرب میشه، حالا الان توضیح میدم، ولی خب 4 ضرب تصور میشه، نمیگیم 6 ضرب. در منفصله مانعت الجمع اگر یک جزء رو وضع کردید، در استثناء جزء دیگه باید رفع بشه، حتما باید رفع بشه، چون وضع هر دو جزء ممکن نیست. مانعت الجمع دیگه وضع هر دو جزءش ممکن نیست. اگر یک جزء وضع کردید، جزء دیگه باید رفع بشه. جزء اول وضع کردید، جزء دوم باید رفع بشه. جزء دوم وضع کردید، جزء اول باید رفع بشه. اجتماع هر دو ممکن نیست. پس این نتیجه رو میده. اما اگر یک جزء رفع کردید، جزء اول رفع کردید، جزء دوم میتواند رفع شود، میتواند وضع شود. اگر رفع بشه اشکال نداره، هر دو جز رفع شده، در مانعت الجمع رفع هر دو جز اشکال نداره. اگر وضع بشه، یک جز رفع شده یک جز وضع شده، در مانعت الجمع این عمل مشکلی نداره. پس اگر بخواد جز اول رفع کنید، دقت کنید چی میخوام عرض کنم، جز اول رفع کنید، میتونید نتیجه بگیرید وضع جز دوم رو یا رفع جز دوم رو، و این نتیجه عقیمه، میتونی نتیجه بگیم، تصور میشه نتیجه، ولی نتیجه نداره. این شد دوتا. اگر رفع کنی جزء دوم رو، میتونید نتیجه بگیرید وضع جزء اول رو یا رفع جزء اول رو، البته میتونید نتیجه بگیم، این تصور میشه. این شد چهارتا. این چهار ضرب غیر منتجه، دو ضرب منتج هم داشته میشه 6 ضرب. این چیه؟ عرض کردم میتونیم 6 ضرب درست کنیم، یعنی این. اگه نتیجه رو ملاحظه کنین 6 تا ضرب درست میشه. اما اگر اجزا رو ملاحظه کنین 4 تا ضرب. یعنی یا شما رفع میکنین جزء اول رو یا رفع میکنین جزء دوم، میشه دو تا. یا وزن میکنین جزء اول رو یا وزن میکنین جزء دوم رو، این میشه 4 تا. بیش از 4 تا ما پشت استثناء نمیتونیم بیاریم. ولی نتیجه‌ای که میگیرید 6 تا است. نتیجه‌ای که میگیرید 6 تا است. اگر وزن کردید جزء اول رو، بعد رفع جزء دوم نتیجه بگیرید. دیگه وضعش نمیتونید نتیجه بگیرید. اگر رفع کردین، اگه وضع کردین جزء دوم رو، رفع جزء اول رو بعد نتیجه بگیرید، دیگه وضعش نمیتونید نتیجه بگیرید. این شد دو تا نتیجه. ولی اگر رفع کردین جزء اول رو، دو تا نتیجه میتونید نسبت به جزء اول دوم بگیرید، رفعش و وضعش رو. اگر وضع کردین جزء دوم رو، دو تا نتیجه میتونید نسبت به جزء اول بگیرید، یکی رفعش و یکی وضعش رو. پس نسبت به نتایج که حساب کنیم 6 ضرب پیدا میکنیم، نسبت به استثناء که حساب کنیم 4 ضرب حساب پیدا میکنیم. ولی چون نتایج عقیمه، ما اصلا نتایج رو نباید نگاه کنیم، فقط باید به همون استثناء ها توجه کنیم. استثناء 4 تا است، 4 تا استثناء داریم، 4 جور استثناء داریم که دو تاش منتج و دو تاش عقیم. فتلخص کل بحث اینطور شد که در منفصل حقیقی 4 ضرب تصور می شود و هر 4 ضرب منتج. در منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلف هر کدوم 4 ضرب تصور می شود، منتج 2 ضربش منتج، 2 ضربش عقیم، که توضیح داده شد، احتیاج به تکرار هم نداره. و این ارید ان یجعل منها قیاسون، اگر اراده شود که قرار داده شود منها یعنی من الحقیقه قیاسون، یعنی اگه بخوام از حقیقه قیاس استثنایی تشکیل بدیم چی کار میکنیم؟ یستثنا فیها این و ما یتفق او نقیز و ما یتفق. در خط بعد داریم او نقیز و ما یتفق. استثنا میکنیم در چنین قضیه حقیقیه‌ای این ما یتفق رو، یعنی این آنچه که اتفاق بیفته، یعنی این هر جزی که اتفاق بیفته، جز دیگه مشخص نمی‌کنه چه جز اول باشه چه جز دوم باشه، این ما یتفق یعنی هر جزی که اتفاق افتاد، هر جزی که دلمون خواست. که قولنا لکنه زوجون، مثلا جز اول او فردون، جز دوم او جنسون، در قیاسات پنزلی. خب وقتی استثناء شدیم نتیجه که میگیریم چیه؟ فیل زمه، این نتیجه میدهد نقیض مابقی رو. شما یک جزئی رو که اتفاق افتاده استثناء میکنی، نقیض اون جز دیگری که باقی مونده نتیجه میگیرید. مثل اینکه در لاکن نهو زوجون نتیجه میگیریم فلیسه به فردن، در لاکن نهو فردون نتیجه میگیریم فلیسه به زوجن، در لاکن نهو جنسون نتیجه میگیریم فلیسه احد الاربعت الباقی. دقت کنید اینجا یه نکته باید عرض بشه، که بسید نکته اون قسمت مهمش مال بعده، مال این جایی که الان میگم نیست، ولی خب چون دیگه میخوام خارج رو یه سر عرض بکنم همه با هم گفته میشه. در قیاس استثنای منفصل، اگر منفصلمون دو جز داشت، همون احکامی داره که گفتیم، 4 ضربه متصور داره که هر 4 ضربش هم منتجن. در حقیقیه داریم بحث میکنیم و مانعت الجمع و مانعت الخلف فلان گوشیم کنار. اما در منفصلاتی که بیش از دو جز داشته باشن چه میکنیم؟ اگر وضع کردیم یک جز و نتیجه میگیریم نفی مابقی رو، راحتیم، همینی که الان گفت وضع میکنیم لاکن نهو جنس و نتیجه میگیریم، پس اون 4 تا دیگه نیست. اما اگر رفع کردیم، که این مربوط به بحث بعدی اینه که عرض کردم مهمه، بحثم همونجاست، اگر رفع کردیم یک جزء، گفتیم لاکن نهو لیس به جنسن، چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم فهو نو یا فهو فصل، نه نتیجه میگیریم منفصله رو، فهو اما نو و اما فصل و اما عرض و آن و اما عرض خاص، که نتیجه دیگه در اینجا حملیه نیست، استثنامون حملیه است. میگیم لاکن نهو لیس به جنسه، اما نتیجمون دیگه حملیه نیست، منفصل است. فهو اما نوع و اما فصل و اما عرضان آن و اما عرضان خاص، برخلاف این که ما جنس رو وضع کنیم. اگر جنس رو وضع کردیم، یعنی گفتیم لاکن نهو جنسون، نتیجمون حملیه است، فلیس به احد الاربعه الباقیه، این یه منفصل دیگه نیست، نتیجمون یه جمله، یه حملیه سالب است. اما اگر ما جنس رو رفع کردیم، نتیجمون اثبات اون 4 تای دیگه است، من تا الان نحوه تردید و انفصال. پس مطلب روشن شد که در منفصلات دو جزئی رفع هر جزئی نتیجه میدهد وضع دیگر را، و وضع هر جزئی نتیجه میدهد رفع دیگر را، مشکلی نداریم. در بیش از دو جزئی وضع هر یکی نتیجه میدهد نفی مابقی را، اما رفع هر یکی نتیجه نمیدهد وضع مابقی را، بلکه نتیجه میدهد وضع تردیدی مابقی را. وضع انفصالی مابقی رو که یکی از این مابقی هست. حالا اینجا توجه کنید، ایشون میگه که فیلزم نقیض و مابقی چقال اونا فلیسه به فردن او فلیسه به زوجون که اینا روشنه، او فلیسه احدل اربعت الباقیه، یکی از چارتای باقی نیست. چون وضع کردیم جنس رو، نتیجه میگیریم که یکی از چارتای باقی نیست. اگر رفع کنیم جنس رو، نتیجه نمیگیریم که چارتای باقی هست، نتیجه میگیریم یکی از چارتای باقی هست که به صورت انفصال. این حالت اول بود که مشتمل بر دو امر شد. حالت اول این بود که وضع کنیم عین هر جزئی رو که ممکن باشد، نتیجه گرفتیم رفع جزء دیگر رو. حالا میخوام حالت دوم رو بگیم که رفع کنیم هر جزئی رو که اتفاق افتاده، این نقیض هر جزئی رو که اتفاق افتاد پشت سر لاکن بیاریم، وقت نتیجه میگیریم اثبات اون جزء دیگر را یا اثبات تردیدی اون اجزای دیگر را. یعنی اینا افتکار کرده؟ نمیدونم ابتکارش از کیه. اقترانی شرطی رو ارسطو نداشته، اقترانی شرطی رو ابن سینا اضافه کرده، اما استثنایی رو من الان یادم نیست که ارسطو داشته یا نه، حالا شاید ایشون یادشون باشه. استثنایی رو شاید ارسطو نداشته باشه، اگه نداشته باشه از کدام تاریخ این مطالب من نمیدونم، غالبا نمیدونم که کی اینو گفته کی نگفته، ابتکارش از کی بوده، اینا رو من تحقیق نکردم.
سوالم برای اینه که غربی ها زود یه چیز رو به نام خودشون میکنن، حالا هزار سال قبل کسی حتی اصلا اعتنابی نیست. الان به عنوان یه امر مهمی میتونه اینو به نام یه دانشمندی به نام دمورگان، دو تا غربی دمورگان، که وقتی که مثلا این یا این نقه این دوتا میکنید، این نقه میارن تو تک تک این قضیه ها و این دوتا رو به هم به جایی پس حرف میکنه، نه این رو نمون کردن یا میپرد و به نام دمورگان هم شده. در حالی که میبینیم لاغل این دارم کرامه سوتبردی هست،
من احتمالاً لاغلش به قول شما در کلام سهروردی هست، در کلام ابن سینا هم حتما هست، بله در شرح مواقف هم هست. بله علای حال او نقیز و مایتفق، او نقیز و مایتفق عطف است بر این و مایتفق، یعنی قیاس و یست، بله یستثنا فیها، یستثنا فیها عین ما یتفق او نقیض ما یتفق، ای و یستثنا نقیض ما یتفق که قولنا لکنه لیس به زوجن یا لکنه لیس به فردن. این لیس به جنس رو نمیاره چون در مورد جنس تفصیلی داره که بعدا میخواد بگه، لیس به جنس رو بعدا میگه. لکنه لیس به زوجن او لیس به فردن، این استثنا رو میاریم، فیلزم یعنی نتیجه میگیریم عین ما بقی را که قولنا فهو به فردن او فهو به زوجن. این آسانه. و این کانتون منفصل حقیقی ذات اجزاء کثیره و از تسنی نقیز و واحدن، نقیز یک جز رو استثناء کردیم که قولنا لکن نهو لیسه به زوجن فتبقا منفصلتن فی الباقی، یعنی اون منفصل حقیقی در باقی به همون انفصالی که داشته باقی میمونه، تعبیرشون اینه. ولی عرض کردم نتیجه میگیریم مابقی رو، اثبات مابقی رو به صورت انفصال. هر دوش درست ها، ایشون عبارت رو اینطوری میاره که منفصله رو در مابقی به حال خودش باقی میذاریم، یعنی منفصله اینطور بود الکلی اما جنسون او فصلون او نوعون او عرضون او معرضون خاص، ما جنس رو که بیرون آوردیم بقیه رو سر جای خودش میذاریم، یعنی همونطور که هست باشه، نتیجه همون مابقی میشه. چه قولینا فهوه اما نوعون او فصلون او خاصتون او عرضون آم. خب بحثمون در منفصله هم تمام شد و در قیاسی که از منفصلات هم تشکیل بشه باز بحثمان تمام شد، ولی فقط توجه کردید که قیاس ریشون از منفصل حقیقی تشکیل داد، از منفصل مانعت الجمع و مانعت الخلوف تشکیل نداد، در حالی که اونم میشه، چون بحث رو اصلا تو منفصل مانعت الخلوف و مانعت الجمع مطرح نکرد، قیاس رو هم در اون دو منفصل تشکیل نداد. مطلب بعدی اینه که گاهی یک قضیه متصله از دو متصله تشکیل میشه. ما قبلا توضیح داده بودیم که قضیه شرطی متصله قضیه است که از دو تا قضیه درست میشه، ولی مقید نکرده بودیم که از دو قضیه حملیه درست بشه، بلکه میتونه از دو قضیه حملیه درست بشه، میتونه از دو قضیه شرطیه درست بشه، میتونه از مختلف درست بشه. اینا مطالبی است که بعدا ان شاء الله با تفصیل واردش میشیم. الان میخوام اینو بگیم که قضیه شرطی متصله میتواند از دو متصله تشکیل بشه، یعنی مقدم یک شرطی متصله باشه، تالی هم یک شرطی متصله باشه، به طوری که اگر ما این قضیه متصله کبیر رو منحل کردیم به دو قضیه متصله صغیر برسیم، بعد اگر اون متصلات صغیر هم تحلیل کردیم به چهار تا حملیه برسیم، بعد اگر اون چهار تا حملیه رو تحلیل کردیم به هشت مفرد برسیم. بعد از اینکه این مطلب رو توضیح میدن میفرمان گاهی هم ما یک قضیه منفصله رو از دو تا شرطی متصله درست میکنیم، یعنی جزء اول منفصله رو میگیم متصله، جزء دوم منفصله رو میگیم متصله، یعنی دو تا متصله میاریم بین این دو تا متصله با اما ارتباط برقرار میکنیم. پس ممکن است دو متصله یک متصله کبیر رو بسازن و ممکن است دو متصله یک منفصله رو بسازن، یا به عکس بفرمایید ممکن است یک متصله کبیر از دو متصله صغیر درست شود، یا ممکن است یک منفصله از دو متصله درست شود. هر دو طرف درسته. هم میتونید بگید که ممکن است یک متصله از دو متصله ساخته شود، یک منفصله از دو متصله ساخته شود، و هم میتونید بگید که از دو متصله میتوان یک متصله ترکیب کرد، از دو متصله هم میشود یک منفصله به دست آورد. وقت تترکب متصلتون من متصلتین، یک قضیه متصله از دو متصله درست میشود که یک متصله تالی مقدم اون شرطی درازه، یکی هم تالی اون شرطی است. مثل قول حکمان این کان عداتی است که دو تا متصله رو هم وصل میکنه، که اگه ورش دارید دو تا متصله از هم گسیخته و فاصله دار میشن. این کان کل ما کانت شمس و طالعت فالنهار موجودون، یعنی این کان تلازم بین طلوع شمس و وجود النهار، فکل ما کانت شمس و قاربه فاللیل موجودون، یعنی فکانت تلازم بین غروب شمس و وجود اللیل، اگر تلازم بین طلوع شمس و وجود نهار باشد حتما تلازم بین غروب شمس و وجود اللیل هم هست. توجه کردید ایشون به صورت دوتا متصله آورد، من به صورت دوتا حملیه کردم، تبدیلش کردم به صورت دوتا حملیه، برای اینکه مطلب روشن بشه. پس کل ما کانت شمس و طالع فالنهار موجود میشه مقدم، فکل ما کانت شمس و قارب فاللیل موجود میشه تالی. بین این مقدم و تالی با اون انکاری که صدر مثال آوردیم ارتباط برقرار کردیم، اگر این ارتباط رو برداریم دیگه مقدم و تالی نیست، دو تا قضیه متصله جدای از هم است. ما با این ارتباط یک قضیه متصله بلند رو درست کردیم که از دو متصله درست شدن. فقط یه ترکب من هما منفصلتون، گاهی از این دو متصله یک منفصله ساخته میشه. چه قولنا اما ان یکون اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودون، و اما ان یکون اذا کانت شمس و قارب فاللیل موجودون، یعنی یکی از این دو باید صادق باشد، هر دو با هم نمیتوانن صادق باشن. ولی هر دو با هم میتونه صادق باشه. بله؟ نه الان توضیح میدم. ببینید اما ان یکون اذا کانت شمس طالع فالنهار موجودون، یعنی اگر یا اینطور است که تلازم بین طلوع شمس و وجود نهار است، یا تلازم بین غروب شمس و وجود لیل است. این دوتا اجتماعشون ممکنه که هم تلازم بین طلوع شمس و وجود نهار باشد، هم تلازم بین غروبش هم وجود لیل باشد، هر دو تلازم صادقه، پس اجتماعشون ممکنه. چون اجتماعشون ممکنه، منفصله منفصله حقیقی نیست، منفصله مانعت الجمع هم نیست، ولی مانعت الخلو هست. نمیشه هیچ کدوم از دو تلازم ها درست نباشه، بلکه هر دو تلازم درسته. این با یک دید، با یک دید منفصله شد، منفصله مانعت الخلو، مانعت الجمع نیست، جمعشون ممکنه. وقتی مانعت الجمع نبود قهرن حقیقی هم نیست، چون در حقیقی هم باید مانعت الجمع باشه، هم باید مانعت الخلو باشه. به یه دیدی دیگه اگه نگاه کنیم میبینیم منفصله منفصل حقیقی است. به این دید، اما ان یکون اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجودون، یا چنین است که تلازم بین وجود لیل، وجود نهار و طول شمس هست، یا اون تلازم نیست، این تلازم هست که بین وجودش، بین غروب شمس و وجود لیل تلازم هست. بله؟ نه اینجوری توضیح بدیم، عرض میکنم اینطوری توضیح بدیم، یا اون تلازم بالا درسته یا این تلازم پایین درسته، یعنی یکی از دو تلازم درسته. این رو تو فرضی میشه ها،
این در یعنی ماده مثاله.
بله، یعنی با ما به چیز ببینید، میگیم یا این است یا این است. البته اونی که اول عرض کردم که هیچ مشکلی نداریم، مانعت الخلوه، قیاس قضیه مانعت الخلوه، مانعت الجمع نیست و نتیجتا حقیقی هم نیست، اما با یه دیدی دیگه شاید بتونیم حقیقیش بکنیم. البته حقیقه فرضی میشه دیگه، حقیقه واقعی نمیشه، ولی در خارج بالاخره این تو... یعنی همینو، همین مثال کتاب میخوام منفصل حقیقیش بکنیم، منتها با فرض، نه با فرض به این معنا که کانت شمس، بگیم یا تلازم بین طلوع شمس و غروب، بین طلوع شمس و وجود نهار هست، یا تلازم نیست. این تلازم نیست، البته در عبارت ما نداریم، ما در عبارت نداریم، منتها فرض میکنیم توی عبارت هست. خب اینم بالاخره اگرم درست در نیاد اشکالی نداره، چون ما همون منفصله مانعت الخلو درست کردیم تمام شد، این منفصله مانعت الخلو گرفتیم، واقعا منفصله مانعت الخلو هست. حالا اگر بخوام منفصله رو حقیقی کنیم، یه تصرفی در اون دومی میکنیم، هیچ لزومی نداره این کارو بکنیم، لزومی نداره این کارو بکنیم، همون منفصله رو مانعت الخلو میگیریم رد میشه. خب دیدید که ترکیب کردیم متصله رو در مثال اول از دو متصله، و ترکیب کردیم منفصله رو در مثال دوم از دو متصله. قبلا هم گفته بودیم که متصله ترکیب می شود از دو حملیه، و قبلا هم گفته بودیم که منفصله ترکیب می شود از دو حملیه. پس نتیجه می گیریم تا اینجا که متصله می تواند مرکب باشد از دو حملیه، می تواند مرکب باشد از دو متصله، و بازم نتیجه میگیریم که منفصله میتواند مرکب باشد از دو حملیه و میتواند مرکب باشد از دو متصله. چون تا حالا همین چهارتا رو گفتیم که متصله مرکب باشد من حملیتین او من متصلتین، منفصله مرکب باشد من حملیتین او من متصلتین، اینا رو تا حالا گفتیم. ایشون میگه نه، ترکیب منحصر به این چهارتا که گفتیم نیست، ما 15 تا ترکیب داریم، 9 تاش مال متصله است، 6 تاش مال منفصل است، ترکیب بیش از ایناست. ما فقط مثال زدیم تا مدخلی باشد برای ورود در بحث ترکیب، شما را آماده بکنیم برای اینکه وارد بحث ترکیب بشیم، ولی ترکیب خیلی بیش از ایناست. توجه کنید چطوری ایشون 15 قسم درست میکنه. میگیم که در هر یک از متصله و منفصله 6 قسم تصور میشه، کار به 9 قسم متصله فعلا نداریم، مشترکات رو بحث میکنیم. در هر یک از متصله و منفصله 6 نوع ترکیب تصور میشه، 3 نوعش ترکیب من متفقات است، 3 نوعش ترکیب من مختلفات است. 3 نوع ترکیب از متفقات، من حملیتین، هر دو متفقند، هر دو حملیان، من متصلتین، هر دو متصلن، من منفصلتین، هر دو منفصلن. متصله رو میشه من حملیتین یا من متصلتین یا من منفصلتین درست کرد، منفصله رو میشه من حملیتین، من متصلتین، من منفصلتین تشکیل داد. این سه قسم متفق، سه قسم غیر متفقه: من حملیت و متصلت، یک، من حملیت و منفصلت، دو، من متصلت و منفصلت، سه. هم متصله رو میشه از این مختلفات ترکیب کرد، هم منفصله رو میشه ترکیب کرد. پس سه قسم متفق، سه قسم مختلف، مجموع میشه شش تا. اما در منفصله بیش از این شش قسم نداریم. چرا؟ چون منفصله جزء اول و دومش فرقی نمیکنه. شما بگید العدد اما زوجون و اما فردون، یا بگید العدد اما فردون و اما زوجون، هیچ فرقی نمیکنه جز در لفظ. بنابراین اگر دو تا حملیه رو توی منفصله جابجا کردی فرق نمیکنه، دو تا متصله فرق نمیکنه، دو منفصله یه فرق نمیکنه. اون سه قسم مختلف هم همینطور، اول حملیه، دوم متصله یا به عکس، فرق نداره. اول حملیه، دوم منفصله یا به عکس، فرق نداره. اول متصله، دوم منفصله یا به عکس، فرق نداره. در منفصلات اصلا فرقی نیست، لذا این شش قسم تکرار نمیشه، تعدد پیدا نمیکنه، همین شش تاست. اما در متصله، در متصله مقدمتون با تالوتون فرق داره، نه تنها در لفظ فرق داره، در طبع هم فرق داره. در طب مقدم ملزومه، تالی لازمه، ملزوم و لازم یکی نیستن، دو تا. چون که یکی ملزومه یکی لازمه، جا به جا کردن این دو قضیه لازم و ملزوم عوض میکنه، به لذا خود قضیه عوض میشه. یعنی میتوانید بگویید در اون دو تایی که از حملیه تشکیل شدن، از متصله تشکیل شدن یا از منفصله تشکیل شدن، فرقی نمیکنه. جابجا کنید، بازم من حملیتین، بازم من شرطیتین، متصلتین، بازم من منفصلتین. در اون سه قسم اخیری که گفتیم که مرکب از متفقات، تفاوت حاصل میشه. یعنی در شرطیه میتونید بگید گاهی از گاهی اولی حملیه، دومی متصله، گاهی به عکس. گاهی اولی حملیه، دومی منفصله، گاهی به عکس. گاهی اولی متصله، دومی منفصله، گاهی برعکس. پس اون سه قسم متفقات رو در متصله ضرب در دو میکنیم میشه شیش. سه قسم متفق هم که داشت، با شیش میشه نه تا. پس در متصله ما نه تا ترکیب داریم، در منفصله شیش تا ترکیب داریم، مجموع شیش و نه میشه 15. پس 15 نوع ترکیب ما در شرطیات داریم که اینا رو باید همه رو یکی مثالشو بگیم و بیان کنیم. نمیرسیم دیگه، مثل وقتی شروع